برجام در حالی است که ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانی بار دیگر خود را پیروز انتخابات این کشور خواند و گفت در روزهای آینده مشخص خواهد شد چه کسی پیروز انتخابات ماه گذشته این کشور بوده است. نشست مجمع گزینشگران کالج‌های الکترال برای تعیین برنده قطعی انتخابات آمریکا 5 روز دیگر برگزار می‌شود. گزارشی بشنوید از محمود بلنداختر.
ابزارها متفاوت، هدف مشترک. آنچه سالیوان مشاور امنیت ملی پیشنهادی جو بایدن گفت، اگرچه با آنچه دولت کنونی آمریکا انجام داد در ظاهر متفاوت به نظر می رسد، اما نتیجه گیری سالیوان از پیشنهادش در نهایت همان رؤیای دولت کنونی این کشور است، همان هدفی که ترامپ و پومپئو با سیاست موسوم به فشار حد اکثری دنبالش بودند. اما این سیاست بعد از حدود 4 سال به گل نشست. حالا اما سالیوان گفته آمریکا تنها با بازگشت به توافق هسته‌ای میتواند درباره موضوعات دیگر با ایران گفتگو کند. سالیوانی که پیش از معرفی شدن به عنوان مشاور امنیت ملی گفته بود ایرانی‌ها باید واقع بین باشند و بدانند که بدون دریافت ضمانت‌هایی از تهران مبنی بر آغاز مذاکره فوری بر سر توافقی گسترده‌تر، امکان لغو و یا کاهش تحریم‌ها عملی نخواهد بود. این بار کمی متفاوت حرف زد و تلویحاً گفت کلید مذاکره درباره موضوعات دیگر بازگشت آمریکا به برجام است. موضوعاتی که تیم جو بایدن بارها از آن حرف زده را اخیراً خود رئیس جمهور منتخب آمریکا در قالب 3 موضوع کلی مطرح کرد. اول افزایش محدودیت‌های ایران در برجام، دوم موضوع موشکی و سوم هم سیاست‌های منطقه‌ای. دموکرات‌ها که با شیوه‌های جنگ نرم و تأثیرگذاری بر افکار عمومی آشنایی بهتری دارند، اگرچه اذعان می‌کنند که سیاست فشار حداکثری شکست خورده، اما بر این باورند که تنها با اجماع جهانی و استفاده از ابزارهای متفاوت از جمله بازگشت به برجام میتوانند آمریکا را در خصوص ایران و منطقه به اهدافش برسانند. اما موضع‌گیری های اخیر مقامات کشورمان و نیز قانون اخیر مجلس خود نشانه های رو شدن دست طرف مقابل برای ایران است. ایرانی که قبل از هر چیز منتظر خواهد ماند تا بازگشت طرف مقابل به تعهداتش را ببیند و اینکه واشنگتن و هم پیمانانش برای اجرای بند به بند قطعنامه 2231 از جمله لغو تحریم ها چند مرده حلاجند. بنابراین باید گفت به رغم ادعاهای مشاور امنیت ملی پیشنهادی جو بایدن، واشنگتن در جایگاهی نیست که مذاکره ای دیگر بخواهد. ضمن اینکه ایران بارها تکلیف طرف غربی را درباره موضوع دفاعی و سیاست های منطقه‌ای خود روشن کرده و گفته ایران درباره این موضوعات با آمریکا وارد مذاکره نخواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران را ابلاغ کرد. با ابلاغ این قانون اجرای آن برای دستگاه‌های دولتی از 15 روز دیگر الزام‌آور می‌شود. روال ابلاغ قوانین مجلس به این صورت است که مصوبات مجلس بعد از تایید شورای نگهبان از طریق رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ می شود و رئیس جمهور نیز 5 روز فرصت دارد این قوانین را برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کند. پس از پایان این مدت و در صورت خودداری رئیس جمهور از ابلاغ آن، رئیس مجلس می تواند قوانین را برای اجرا ابلاغ کند. قانون تامین کالاهای اساسی را هم اوایل این هفته رئیس مجلس برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد. مجلس نظام مالیاتی کشور را عادلانه و هوشمند خواهد کرد. آقای قالیباف رئیس مجلس با بیان این مطلب از پیگیری طرح هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور با هدف رفع تبعیض خبر داده و گفته خلأهای قانونی باعث شده صاحب یک مغازه زیرپله‌ای باید بارها بابت مالیات جواب پس بده، اما برخی افراد با سودهای چند صد میلیارد تومانی 1000 تومان هم مالیات نمیدن. آقای قالیباف گفت ما طرح‌های CGT، VAT و PIT رو بعد از بررسی در کمیسیون اقتصادی به صحن خواهیم آورد. درباره ویژگی این طرح‌ها و آثار اون همینا گفتگو می‌کنم با همکارم مصطفی محمدخانی از تحریریه خبر 8 صبح. آقای محمدخانی سلام. قبل از اینکه وارد جزئیات این طرح‌های CGT، VAT و PIT بشیم، می‌خوام بپرسم که اصلا شالوده این طرح‌ها چی هستش؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. خب سالها هستش که چه مردم و چه مسئولین از عادلانه نبودن نظام مالیاتی گله می‌کنند.
درسته.
میگن اونی که کمتر از همه درآمد داره، داره بیشتر از همه مالیات میده.
دقیقاً عین کارمنده و کارگر آقای محمد خان.
دقیقاً، چون من و شما کارمند قبل از اینکه حقوقمون رو بگیریم مالیات از فیشمون کم شده. اما افرادی هستن که ده ها و گاهی هم صدها میلیارد تومان درآمد دارن، اما حتی هزار تومان هم مالیات نمیدن. این طرحهای جدیدی که آقای قالیباف ازش نام برده میخواد جوره این کار رو بگیره، یعنی میخواد بره سراغ افرادی که درآمدهای سرشار دارن و یه ریال هم مالیات نمیدن.
خب چرا تو الان اینجوری بوده آقای محمد خانی؟
خب چون نظام و قوانین مالیاتی ما بسیار قدیمی هستش و سالها هم هستش که اصلاح نشده.
این طرح اسمش خیلی جدید بود، حالا من که صاحب فن نیستم، البته میشه برامون توضیح بدین که این طرح چی هستن؟ CGT چیه؟ VAT چیه؟ PIT چیه؟
بله، هر کدوم از این طرح‌ها شیوه‌های نوینی از اخذ مالیاتن که الان داره تو خیلی از کشورهای پیشرفته جهان هم اجرا میشه. البته من یکیشو چون وقت نیست خدمتتون عرض کنم که مثلا CGT شیوه‌ای که از افزایش سرمایه مالیات میگیره. یعنی چی؟ یعنی که یه نفر از همون مولتی میلیاردرها میره 10 واحد یا 100 واحد آپارتمان خریداری میکنه، مثلا به قیمت هر واحد مثلا 1 میلیارد تومان. بعد از یه سال یا چند ماه هر واحد رو چند میفروشه؟ 2 میلیارد تومان. بابت این افزایش که روی ملکش رفته یک قرون هم مالیات نمیده. این طرح CGT مالیاتی که از این افراد گرفته میشه، یعنی مالیات بر سود
اون سرمایه. آقای محمد خاله، این شیوه های جدید مالیاتی ربطی به اخشار کم درآمد که نداره؟
نه اصلا اینجوری نیستش.
فکر میکنین از این شیوه های جدید چقدر درآمد نصیب دولت بشه؟
الان که نمیشه چیزی گفت، چون واقعا اطلاعاتی ما تو کشور نداریم که چه کسانی و دقیقاً چقدر فرار مالیاتی تو کشور وجود داره، اما بر اساس آماری که تخمین زده میشه میشه حدوداً 150 هزار میلیارد تومان ما بگیم که فرار مالیاتی تو کشور وجود داره.
عجب. خب حالا قرار این درآمد کجا بره؟
این درآمد میتونه مصارف زیادی داشته باشه، مثلا میتونه جایگزین درآمدهای نفتی بشه که به خاطر تحریم‌ها خیلی کم شده. میدونی که یکی از انتقاداتی که به بودجه سال آینده شده اینه که دولت برای سال آینده فروش 2,300,000 بشکه نفت رو درآمد پیش بینی کرد و خیلی از نمایندگان میگن که این عدد خیلی واقعی و کشور رو هم دچار کسری بودجه میکنه.
غیر واقعی. خب حالا اگر این میزان درآمد نفتی که تو بودجه پیش بینی شده تحقق پیدا نکنه چه اتفاقی میفته؟
خب اجازه بدین قبل از اینکه به سوال شما هم پاسخ بدم یک گریزی هم به صحبت‌های اخیر آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه بزنم که گفته بزرگترین مشکل برای تدوین لایحه بودجه سال آینده قطعیت ها و عدم قطعیت ها و انتظار اینه که پیش بینی ها درست باشه. یعنی ایشون هم به طور قطع نمیگه که ارقام بودجه کاملا تحقق پیدا کرده. خب برگردم به جواب سوالی که شما فرمودین. مشخصه وقتی ارقام بودجه تحقق پیدا نکنه، یعنی دخل و خرج بودجه با هم هماهنگ نباشه، میشه کسری بودجه و دولت ناچار به جبران این کسری بودجه از طریق چاپ اسکناس که میدونی که مثلا باعث افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم میشه. رقمی که برای کسری بودجه سال 99 گفته شده حدود 200 هزار میلیارد تومانه که این خیلی زیاده، ولی اونطور که برخی کارشناسان اقتصادی میگفتن اگه ارقام بودجه واقعی دیده نشه و تحقق پیدا نکنه برای 1400 حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت.
خب این کسری بودجه و افزایش نقدینگی هم در واقع همون تورم است دیگه.
دقیقاً همینطوره. الان کارشناسان بخش زیادی از تورم موجود تو کشور رو ناشی از همین کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی که خدمتتون عرض کردم میدونن.
درسته.
حالا شما حساب کنید اگر کسری بودجه دو برابر بشه چه اتفاقاتی ما تو کشور شاهد خواهیم بود.
درست. خیلی متشکرم آقای محمد خانی، تشکر می‌کنم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
بریم سراغ خبرهای ورزشی و همکارم آقای طاهری.
به نام خدا، من مدیر شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. خب داغ‌ترین خبرهای دیشب که نیمه تمام موندن بازی تیمای پاریس سن ژرمن و باشاکشهیر به دلیل اهانت نجات پرستانه بود و یکی همی که علیرضا منصوریان با رویت برف تبریز از تیم پرشورها کنار گذاشته شد. سرمربی تراکتور گفت من خودم هم بی اطلاع،
خودم از طریق وبسایت باشگاه متوجه شدم که منو کنار گذاشتن، هیچ توافقی با من نکردن و اصلا کسی با من صحبتی نکردن، نه مالک نه مدیر عامل باشگاه. بی اطلاع منم و تیم من یه باخت سه مساوی و یه برد داره، با صدر جدول 4 امتیاز فاصله دارم، با تیم دوم جدول 2 امتیاز، نمیدونم هفته پنجم، خودم بی اطلاع.
پس از صحبت‌های منصوریان، نصیرزاده معاون ورزشی باشگاه تراکتور هم در این باره گفت جایگاه 12 مکان مناسبی در جدول نیست.
با توجه به نتایجی که به دست آمده بود، جدول مسابقه و جایگاهی که تراکتور داشت رضایت هیئت مدیره رو جلب نکرده بود و اونا معتقد بودن که باید در صورت جایگاه تراکتور با توجه به مخارجی که انجام شده و با توجه به هوادارش یک جایگاه در واقع بهتر از این باشه، ولی زاد تصمیم به انجام تغییرات شد. ممکنه در ذهن هیئت مدیره چند تا گزینه باشن که یکیش هم آقای ساکت اعلام.
البته ساکت اعلامی که تونست سرخپوشان تبریزی رو به قهرمانی جام حذفی برسونه فعلا 2 ماه و 19 روز از دوران محرومیت 6 ماهه خودش به دلیل اهانت به عوامل برگزاری بازی فصل گذشته پشت سر گذاشته. اما از اینی که قهرمانان فوتبال اروپا بامداد امروز در مهمترین بازی تیم یوونتوس ایتالیا از گروه هفتم در نیوکمپ بارسلون با 2 گل کریستیانو رونالدو از روی نقطه پنالتی و 1 گل بستون مکنی 3-3 برابر تیم بارسلونای اسپانیا به پیروزی رسید. البته این دو تیم با 15 امتیاز به مرحله حذفی رسیدند. در گروه 8 لایپزیگ آلمان 3-2 از صدر منچستر یونایتد انگلیس گذشت و دیدار پاریس سن ژرمن فرانسه با شاکشهیر ترکیه هم پس از گذشت 13 دقیقه نیمه کاره راه شد. میگن کمک داور بازی در همه اعتراض نیمکت نشینان با شاکشهیر روی یک صحنه به داور اطلاع میده که آن سیاه‌پوسته یعنی کمک مربی کامرونی این تیم رو اخراج کن. همین لفظ باعث خشم تیم ترکیه و اعتراض شدید اونها شد و بازیکنان که حاضر به بازی نبودن به رختکن رفتن. دمبابا مهاجم سنگالی و سیاه‌پوست با شاکشهیر هم گفته شما وقتی درباره یک بازیکن سفیدپوست صحبت میکنید هرگز نمیگید این فرد سفید، میگید این فرد. پس چرا وقتی به یک فرد سیاه‌پوست اشاره میکنید باید بگید این سیاه‌پوسته؟ واقعا من اینجا نمیفهمم. اما در این گروه لایپزیگ با 12 و پاریس سن ژرمن با 10 امتیاز راهی مرحله حذفی شدن و من یونایتد هم با 9 امتیاز به رقابت لیگ اروپا رفت. خانم شما شما نگذارید. خدا
حافظ. متشکرم آقای طاهری، خدا نگهدارش.
پیک بامدادی
دوستان شنونده خیلی متشکریم از همراهیتون با خبرهای بامدادی. بریم پیک بامدادی را بشنویم. خانم مجدون حسینی سلام، صبح شما بخیر، در خدمتون هستیم.
درود بر شما خانم رمی، خدا قوت و سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز. دعوت میکنم که پیک بامدادی 19 آذر ماه رو با ما همراه باشید.
پلیس راهنمایی رانندگی میگه این کار فقط تخلف از قوانین راهنمایی رانندگی نیست که با یک جریمه قابل حل باشه. مخدوش کردن پلاک نوعی جرم تلقی میشه.
کودکی که اورژانس زنده بودن را اعلام کرده و تنفس قابل مشاهده است، این بار به جای ایلام به بیمارستان اهواز منتقل می شود. با این حال معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام که به گفته او 2 دستگاه بیمارستان کودک را مرده تشخیص دادن، می گوید دستگاه بیمارستان اهواز فعالیت قلب او را تشخیص داده است.
۳۶۱۰ پیامک پیک بامدادی، شما عزیزان هم لطفا نظر بدید راجع به گزارش هایی که پخش میشه. نزدیک به 3 هفته است که در برخی از شهرها و شهرستان ها با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا ممنوعیت تردد شبانه از ساعت 21 تا 4 صبح اجرا میشه. با نتایج خوبی که اجرای این طرح در کاهش ابتلا به ویروس کرونا داره، پیش بینی میشه این نوع محدودیت ها ادامه پیدا کنه. برخی کارشناسان با توجه به ضرورت‌های اورژانسی که برای برخی افراد پیش آمده، پیشنهاد دادن که میشه فرصتی برای ترددهای ضروری برای افراد در این طرح در نظر گرفت. همکارم حسن علی مردانی گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم میشنویم.
نزدیک به 3 هفته است که وقتی عقربه‌های ساعت به 9 شب میرسه، یک دفعه ترافیک خیابون‌های کلان شهرها و شهرهایی که مشمول طرح ممنوعیت تردد شبانه میشن، خالی از خودروها میشه و فقط خودروهای عمومی و مجاز میتونن از این خیابون‌های خلوت استفاده کنن. البته در این بین خودروهایی هم پیدا میشن که پلاک‌های خودشون رو به هر طریقی پوشوندن یا شماره‌های اون رو مخدوش کردن.
مجبورم بپوشونم به خاطر دوربین. و چون مریض تو ماشینم بود، این احتمال میدادم اگر افسرده من خب وقتی مریض رو ببینه با من همکاری کنه و مشکلی برام ایجاد نشه.
سرهنگ جهانی معاون اجتماعی پلیس راهنمایی رانندگی میگه این کار فقط تخلف از قوانین راهنمایی رانندگی نیست که با یک جریمه قابل حل باشه. مخدوش کردن پلاک نوعی جرم تلقی میشه.
کسی که دست میبره در پلاک وسیله نقلیه مرتکب جرم میشه و بر اساس قانون مجازات اسلامی در ماده 720 بخش تعزیرات این گونه افراد وسیلهشون توقیف میشه و معرفی میشن به مراجع قضایی و در اونجا زندانهای 6 ماه تا 1 سال افرادی هم که حضوری نه از به طریق دوربین رصد شده باشن، باز اینا قابل شناسایی هستن که احضار میشن. به هر حال پلاک وسیله نقلیه شناسنامه وسیله است و کسی که دست به پلاک میبره، عرض کردم، تخلف نیست، مرتکب جرم شده که حتما باید معرفی بشه مراجع قضایی.
یعنی پلاک مخدوش ها باید منتظر عواقب سنگینی باشن. اما با ادامه دار شدن ممنوعیت تردد شبانه در تعدادی از شهرها، برخی مردم که ضرورت و شرایط اورژانسی اونها رو بیرون از خونه میاره، هیچ فرصتی برای تردد ندارن و در شرایط ضروری تن به جریمه چند صد هزار تومانی میدن.
وضعیت کرونا ویروس شده، من کلا ماشینی که اصلا حرکت نمیدم. یه بحث اتفاق شنبه مشکلی پیش اومد که من مجبور شدم برم بیمارستان، ماشین حرکت دادن که گویا دوربینا پلیس گرفته و مبلغش بابت جریمه لحاظ شده ماشین جریمه کردم.
البته اینکه برخلاف قانون پلاک مخدوش بشه و یا ممنوعیت تردد شبانه نقض بشه، موضوعی که با توجه به اجرای هرچه بهتر دستورالعمل‌ها و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا توجیه پذیر نیست. اما برخی کارشناسان معتقدند با توجه به امکان پایش ترددها میشه فرصتی به وجود آورد تا شرایط اضطراری که امکان داره برای هر کسی پیش بیاد مشکل ساز نشه. آقای دکتر غنیلو، پژوهشگر مسائل اجتماعی:
چون مشخص نیست که این طرح ممنوعیت تردد از ساعت 21 تا 4 صبح فردا فعلا تا کی قابل تمدیده، طبعا باید تو مدیریت حوزه شهری، حالا جاده‌ها رو استثناء کنیم، مسافرت‌ها رو که البته میتونه اون رو هم در بر بگیره، یک بازنگری بشه. طبعا انسان براش مسائل اورژانسی پیش میاد، گاهن به خاطر گرفتاری‌هاش دچار فراموشی میشه، ساعت‌هاشون رو میتونه تنظیم کنه، گاهن ضرورت‌های اجتماعی خانوادگی پیش میاد و به خاطر این مسائل و سیستمی شدن و هوشمند شدن امور، ما به راحتی میتونیم ببینیم که این تردد یک بار بوده، دو بار بوده، سه بار بوده، اصطلاحا میگن تکرار داشته یا نداشته. اگر ترددی تکرار نداشته، میتوان اون رو اصطلاحا حالا در همین روزها هم نمیگم، بعد از پایان شدن تر از خلافی ها و جرائم حذف کرد. به این صورت که پیشنهاد میشه ستاد فرماندهی کرونا و راهبر ناجا خودشون با توجه به وضعیت فشار اقتصادی که الان در اجتماع وجود داره، خودشون پیش قدم بشن، بگن اگر یک مورد غیر قابل تکرار بوده و دوباره انجام نشده، این یک مورد رو ما میذاریم رو حساب همون مسائل اورژانسی و فراموشی و ضرورتی، اینها رو به صورت سیستمی پاک میکنیم ولی سوابق رو نگرمیم.
با توجه به الکترونیکی شدن نظارت بر تعددها و زیرساختهایی که در سامانه‌های شهرداری و پلیس راهور برای تشخیص تخلفات، از تعداد ورود به محدوده‌های آلودگی هوا تا تشخیص معاینه فنی خودروها به وجود اومده، دور از ذهن نیست که بشه با پایش ترددها کسانی رو که ضرورت یک بار اونها رو در ساعت ممنوعیت تردد به خیابون‌ها آورده، از برخی افرادی که سعی دارن محدودیت‌ها رو زیر پا بگذارن تفکیک کرد و حتی با دادن این فرصت میشه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها رو برای مقابله با کرونا راحت‌تر ادامه داد.
اگر شما هم در شهرهایی هستید که شامل ممنوعیت‌های تردد شبانه هست، نظرتون رو به 3610 برامون راجع به این گزارش ارسال کنید.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیک یا بنت رسول،
یا بنت رسول
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر شنونده های عزیز و گرامی، خیلی متشکرم که همچنان با ما هستید و رادیو معارف رو میشنوید. انشالله که در طول امروز روزی بسیار خوب، ساعتی پربرکت در انتظار همه شما شنوندگان محترم باشه. انشالله تا لحظات دیگه مستند پنجره تقدیمتون خواهد شد. از ساعت 9 هم میتونید شنونده برنامه شفا باشید و صحبت‌های سرکار خانم دکتر پور حسینی رو در این برنامه بشنوید بر اساس طب ایرانی. ساعت 9:20 دقیقه برنامه پارسایان تقدیمتون میشه و حجت الاسلام متولی از سیره و اخلاق علما و بزرگان به ما خواهند گفت. ساعت 9:30 دقیقه همکارای خوبم در برنامه زنده سلام زندگی خدمت شما عزیزان خواهند رسید. به مدت 90 دقیقه مباحث خودشون رو خدمتتون مطرح می‌کنند و ساعت 11 هم در خدمت همکاران خوبم هستیم در گروه اخبار معارفی و در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار میگیریم. ساعت 11:15 برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو میتونید بشنوید. ساعت 11:35 تا آسمان آغاز میشه برنامه اذانگاهی ظهر رادیو معارف و در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 11:59 خواهیم رفت. ساعت 12:15 برنامه بیان رو میشنویم و حجت الاسلام محققیان در این برنامه طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رو تبیین میکنند. ساعت 12:40 برنامه نگارستان تقدیمتون میشه و در این برنامه هم حجت الاسلام حاجی نصیری شرح زندگانی آیت الله سید حسن صدر رو خواهند گفت. ساعت 13 در برنامه بربال سخن سخنرانی حجت الاسلام حیدری کاشانی رو خواهیم شنید و ایشون هم از توبه به درگاه خدای متعال خواهند گفت. روایت کتاب رو ساعت 13:30 تقدیمتون میکنیم و در این برنامه هم روایت بخش دیگه ای از کتاب چای خوش عطر پیرمرد تقدیمتون خواهد شد. طبق روال این روزها در ساعت 13:45 با نوای حاج میثم مطیعی دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه میکنیم و پایان بخش برنامه این نوبت هم ساعت 13:55 تقدیمتون میشه. برنامه پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب. انشاءالله که فرصت داشته باشید این برنامه ها رو بشنوید و مورد توجه استفادتون هم قرار بگیره.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای،
خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای بوت دل ستان من، عشق منی و جان من، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای، خانه بود جنان من گر تو میان خانه ای.
ای ز شرار عشق تو،
ای ز شرار عشق تو،
در دل من زبانه ای،
در دل من زبانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای،
ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای، ناوک غمزه تو را دیده ی دل نشانه ای.
در سر ما هوای تو،
در سر ما هوای تو،
در دل ما نوای تو،
درد ما نوای تو
میدمد از سنای تو بر لب ما ترانه
میدمد از سنای تو بر لب ما ترانه ای بوت دل ستان من عشق منی و جان من خانه و بجنان من گر تو میان خانه ای خانه و بجنان من گر تو میان خانه ای
ای رخ تو بهار جان روی تو لاله زار من زینت باغ و بوستان زیور آشیانه ای خلوت عاشقانه را زمزمه محبتی محفل عارفانه را نغمه شاعرانه گر تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم گر تو ز خود برانیم رو به کدام در کنم نیست جز آستان تو بهر من آستانه
نیست جز آستان تو بهر من آستانه
صبح زیبای پاییزیتون به خیر باشه. توی این روزها میتونیم هوای تازه صبح رو تنفس بکنیم و ریه‌هامون رو پر از سلامتی بکنیم. به خاطر این همه لطف و نعمت خدای متعال رو شکر میکنیم. اما به هر حال در این دورانی که بیماری کرونا داره در دنیا جولان میده، خیلی‌ها هستن که بیمار شدن و برای نفس کشیدن هم با مشکل مواجهند. برای همه این بیماران آرزوی سلامتی و صحت میکنیم. دعوت میکنم شنونده بخشی از بیانات حضرت آیت الله جوادی عاملی باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نظام خلقت در دنیا بر اساس آزمون است. اون که زمان و زمین و نظام سپهری را آفرید سوگند یاد کرد که در دنیا جز آزمون چیز دیگری نیست. نتیجه آزمون که یا پاداش یا کیفر است در قیامت ثابت می شود. اون که در دنیا رخ می دهد آزمون است. اگر سلامت است امتحان الهی است و اگر بیماری است آزمون خداست. در سوره مبارکه فجر فرمود عمل انسان ازا مبتلاه و ربه و اکرمه و نعمه و فیقول و ربی اکرمن و اما ازا مبتلاه و فقدر علیه رزقه و فیقول و ربی اهانن. یعنی اون که سالم است به سلامت به تندرستی آزمون شده است. اون که بیمار است به بیماری امتحان شده است. نتیجه امتحان ها در روز حساب مشخص می شود. بنابراین کسی که سالم است یا ثروتمند است یا نیرومند است باید بداند که مبتلا به ثروت است، مبتلا به نیرومندی است، مبتلا به صحت است. چون که کسی که فاقد است مبتلا به فقدان است. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که این بیماری کرونا که آمده راه درمان شمزات اقدس اله به وسیله مردان الهی پزشکان متخصصان طبیبان عزیز ما دست به کار شدن جهادی کار کردن که خدای سبحان همه اینها را در سایه لطف خودش حفظ کند. قام کردن اقدام کردن این دشمن ناخونده را دارن به زانو در می آورن و مهار می کنن. از همه اینها متشکریم. ولی باید بدانیم طبیب اگر دوا دهد در اون دوا شفا بود. حبیب اگر جفا کند در اون جفا وفا بود. ما هم باید با حبیبمون هم باید طبیبمون. هر دو از مظاهر لطف الهی هست. هم حقشناس طبیبمون باشیم که اگر دوا دهد در اون دوا شفا بود. هم حقشناس حبیبمون باشیم که اگر حبیب اگر جفا کند در اون جفا و وفا بود. توسل به خدا، توسل به قرآن، توسل به اهل بیت، توسل به دعا و نیایش فراموشمون نشود. خدای سبحان همه جا حاضر است و ناظر است. ولی در دو وقت خود را معرفی کرد که من نزدیکم. یکی اون وقت که ما را به عنوان ضیافت به مهمان و مهمانی بپذیرد، مثل سرزمین حج و عمره و مکه و منا و عرفات و مشعر که زاهاجیان و معتمران در اون دیار جزء ضیوف الرحمنند، مهمانان الهی هستند. در ماه مبارک رمضان که زمان روزه گرفتن است، صائمان جزء ضیوف الرحمنند، مهمانان خدا. این بخش اول که خدا ما را به عنوان مهمان پذیرایی میکند. بخش دوم اونجاست که اعلام کرد، فرمود من اگر کسی دعوت بکند به حضور او میآیم، من میشم